أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دانشجویان محترم. جلسه پنجم از درس روش‌ها و شیوه‌های تدبر در قرآن کریم رو با موضوع مبانی تدبر مورد بررسی قرار میدیم. در این جلسه به دو تا از مبانی تدبر، یعنی جمع قرآن در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم و عدم تحریف قرآن خواهیم پرداخت. اهداف جلسه: از دانشجو انتظار میره که در پایان این جلسه بتونه مبانی تدبر رو فرا بگیره و همچنین ارتباط تدبر رو با مسئله جمع قرآن در زبان پیامبر بیان بکنه. تحریف ناپذیری قرآن رو به عنوان یکی از مبانی تدبر توضیح ده. اولین مورد از مبانی تدبر، مبانی به اون اصول پذیرفته شده در یک موضوع گفته میشه که عنوان مبنا قرار میگیره. در بحث تدبر اولین مطلبی که بایستی به عنوان مبنا مورد پذیرش قرار بگیره این هستش که قرآن کریم در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم و با نظارت اون حضرت به صورت کامل جمع‌آوری شده و به شکلی که امروزه در دسترس ما قرار داره. به اصطلاح و بنابر دیدگاه تعدادی از اندیشمندان اسلامی، همچینش آیات در سور و همچینش سور در قرآن کریم به شکل کنونی یک امر توقیفی محسوب میشه، نه اجتهادی. یعنی اینکه حتی چینش سوره ها بدین گونه هم به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صورت گرفته. خب در تدبر این رو به عنوان یک مبنا بایستی بپذیریم. از جمله ادله‌ای که میشه برای این دیدگاه ارائه داد ادله مختلفی هست، از جمله ادله قرآنی. استفاده از واژه کتاب در خود قرآن کریم، ما در بسیاری از آیات قرآن کریم واژه کتاب رو ملاحظه می‌کنیم. از جمله این آیات: بسم الله الرحمن الرحیم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، در سوره مبارکه بقره آیه 2. یا در سوره مبارکه فصلت آیات اولیه بفرماد کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یا در سوره مبارکه صاد آیه 29 داریم که کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، که این آیه شریفه رو چندین جلسه بیان کردیم. یا در سوره مبارکه لقمان آیه شریفه دوم داریم که تلک آیات الکتاب الحکیم، در همه این آیات از قرآن کریم به عنوان کتاب یاد شده. از اونجا که ساختار و ترتیب مطالب یک کتاب مانند محتواش مهم هستش، لذا اهمیت یک کتاب در کنار محتواش به ساختارش هم ارتباط داره. در این آیات شریفه خداوند متعال به صراحت بیان میکنه که این قرآن کتابی الهی هست که از جانب او فرستاده شده. لذا شرع مقدس و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بایستی بیش از همه نسبت به ساختار و ترتیب این کتاب آسمانی توجه نشون بدن. بنابراین ترتیب کنونی قرآن یک امر توقیفی محسوب میشه، مگر اینکه دلیلی بر خلاف اون داشته باشه. البته برخی هم استدلال کردم که گاهی ممکنه به یک نوشته کوچکی هم واژه کتاب اطلاق بشه، مثل یک نامه. اما پاسخ به این مطلب، بر فرض که این مطلب صحیح هم باشه، بایستی بگیم حتی در همون نوشته کوچک هم نظم و تألیف خاصی نهفته هستش که بر فرض عنوان کتاب برش تعلق بگیره. لذا چطوره میتونیم بپذیریم قرآن کریم در دوره رسول خدا بدون نظم و ترتیب رها شده باشه؟ پس آیاتی که واژه کتاب در اونها به کار رفته به نوعی بر ساختارمندی قرآن کریم دلالت داره. دومین دلیل قرآنی جمع الهی قرآن هستش. بر پایه آیه شریفه ان علینا جمعه و قرآنه که در سوره مبارکه قیامت آیه 17 بیان شده، خداوند متعال جمع قرآن رو خودش بر عهده گرفته. اینجاست که این پرسش مطرح میشه که چطور است که گروهی به دلیل روایت‌های مخالف با قرآن اومدن جمع قرآن رو کار خلیفه نخست تلقی کردن، در حالی که معیار درستی یک روایت عرضه اون روایات بر قرآن است. ما در این آیه میبینیم که جمع قرآن بر عهده خداوند متعال گذاشته شده که همونطور که نزولش رو خداوند بر عهده گرفته، جمعش رو هم بر عهده رسول خدا گذاشته، خداوند تبارک و تعالی. وقتی که ما روایاتی داریم که به ما میگه که جمع قرآن بعد از رسول خدا انجام شده، چون اینها مغایر با این آیه شریفی محسوب میشه، بنابراین اعتبارش زیر سوال میره. سومین دلیل از دلایل قرآنی در خصوص جمع قرآن در زمان پیامبر، کشمکش با مشرکان درباره کتاب هستش. همواره قرآن یکی از موضوعات مورد توجه و مورد محاجه در بین پیامبر و مشرکان مکه محسوب می شده. اونها کاملا به آیات الهی علم داشتن، از تبلیغ و موضوعش آگاه بودن، لذا به مخالفت با اسلام می پرداختن. این آیات قرآن کریم در دسترسشون قرار داشت، لذا روشنه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دستور و خواست خداوند یک ترتیب و نظم خاصی به این آیات داده بودند که از حوزه سلیقه افراد خارج بشه. این نوشته های مرتب و منظم در اون زمان در دسترس افراد وجود داشت. از این رو هستش که برخی از مشرکان معتقد بودند که پیامبر قرآن رو از روی افسانه های گذشتگان نگاشته و می گفتند قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملا علیه بکرته و اصیلا. می گفتند این قرآن کریم اسطوره ها و داستان های گذشتگان هستش که صبح و شام بر وی املا میشه و ایشون اونها رو نوشته. پس معلوم میشه که اینها رو کتابت کرده با نظم خاصی. چهارمین دلیل به کار گرفتن قرآن یا به کار رفتن واژه صحیفه و صحف در قرآن کریم هستش که به صورت جمع در قرآن به کار رفته. کلمه صحیفه بر یک نوشته دلالت داره، بر یک شیء مکتوب دلالت داره که جمعش میشه صحف. گاهی به سوره های قرآن صحف اطلاق شده، مثلا در سوره عبس می‌فرماید که فی صحف مکرمه، یا در سوره مبارکه بینه داریم آیه 2 رسول من الله یتلو صحفا مطهره. همونطور که می‌دونید این دو سوره از هم سوره مبارکه بینه و هم سوره مبارکه عبس در سالهای آغازین بعثت نازل شدند و نشون میده که پیامبر حتی از همون سالهای آغازین بعثت اینها رو در یک صحیفه گرد آورده بودند که این دلالت بر کتابت قرآن در زمان پیامبر داره. آیات تحدی، ما آیاتی همچون این آیه شریفه که می‌فرماید ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، در جاهای مختلفی از قرآن کریم آیات تحدی رو می‌بینیم. تحدی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با کفار چه در این سوره مبارکه سوره هود چه در سایر آیات قرآن کریم خود شاهدی هستش بر این که قرآن دارای نظم و سیاق خاصی بوده و روشن میکنه که این قرآن کریم در دست مشرکان بوده تا ما تحدی رو روا بدونیم. این سوره یعنی همین سوره مبارکه هود در سالهای نهم بعثت در مکه و 4 سال قبل از هجرت پیامبر نازل شد و تا اون زمان سوره های بسیاری بر پیامبر نازل شده بود. لذا هستش که در این آیات پیامبر از مشرکان میخواد که اگر میتونن 10 سوره مثل قرآن بیارن. نشون میده که این سوره ها در کنار هم منظم چیده شدن که تحدی معنا پیدا بکنه. یا از ادله دیگه به کار رفتن عنوان قرآن و کتاب در کنار هم در پاره از آیات هستش. ما در آیات مکی در موارد متعددی رو می‌بینیم که قرآن و کتاب در کنار هم به کار رفته. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین در سوره مبارکه هجر همون آیات اولیه، یا در سوره مبارکه نمل آیه اول، قاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، که این دلالت بر مکتوب بودن قرآن کریم در اون زمان هستش. ادامه مطلب رو در استادهای بعدی خدمتتون خواهیم دید.